بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته در مقام نقد فرمایش محقق خویی مربوط به سورت دوم و عدم سقوط تکلیف به مطلق در صورت انجام مقید مطلبی رو مطرح کردیم که با سوالاتی که دوستان داشتن احساس کردم که نیاز به توضیح بیشتر دارد، لذا در همین خصوص و ادامه بحث گذشته عرض میکنیم که به تعبیری دیگر محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اگر فرض کنیم با اتیان به مقید یعنی اتق رقبه مؤمنه امر به مطلق ساقط نمی شود، باید ملتزم بشویم به این که متعلق امر به مطلق یعنی اعتق رقبتن در کلام مولا خصوص حسه غیر مقید یعنی غیر مؤمنه است، چون اگر متعلق آن اعم از حسه غیر مقیده و حسه مقیده باشد طبعا حسه مقیده که فرضاً انجام گرفته است از مصادیق مورد انطباق عنوان مطلق می شود و لا محاله باید ساقط بشود. و از طرفی تقیید امر مطلق خلاف ظاهر هست، لذا این احتمال در صورت دوم هم منتفی می شود. این بیان آیه خویی بود. ما عرض می کنیم که مفروض کلام در اینجا این است که هر یکی از متعلق امر مطلق و متعلق امر مقید یک واجب مستقل از دیگری است، یعنی در احتمال چهارم فرض شده است که دو امر مستقل متوجه دو مطلوب مستقل به دو جهت متفاوت از جانب مولا صادر شده است. یکی امر متوجه به عتق رقبه یعنی طبیعت بما انه رقبه و دوم امر متوجه به رقبه مؤمنه، یعنی فردی از افراد طبیعت که ایمان دارد، و فرض آن است که مصلحت موجود در متعلق امر مطلق در خود طبیعت عتق رقبه است و مصلحت موجود در متعلق امر مقید در ایمان رقبه می باشد. و در اینجا که فرض کردیم دو تا واجب مستقل از همدیگر اینها هستند، دو تا مطلوب در اونها مطرح است، دو جهت متفاوت، دو هدف مختلف هست، در اینجا دو احتمال مطرح می شود. یک احتمال این است که غرض و هدف مولا از صدور امر مطلق و صدور امر مقید تحقق صرف الوجود اونهاست، یعنی صرف وجود طبیعت عتق رقبه و قید آن یعنی ایمان، طوری که مولا می توانست از ابتدا بفرماید یک زندانی مؤمن را آزاد کن، ولی لزوم آزاد کردن طبیعت زندانی را به هدفی خاص زیل اخرج المؤمن، نه بله اخرج المسجون، اخرج المسجون، حالا ما به ادخل رقبه میاریم مثلا مسجون فرق نمی کنه، و لزوم آزاد کردن مؤمن محبوس را زیل اخرج المسجون المؤمن بیان می کند. بله خلص، خلص، حالا بله خلصم بر بهتره، بله درسته. و هیچ نظری به تعدد عمل آزاد کردن که متعلق امر در هر دو مورد هست ندارد، بخواد طبیعت خلاصی مسجون و مسجون مؤمن چی در خارج محقق بشود. هیچ نظری به تعدد عمل آزاد کردن که متعلق امر در هر دو صورت است ندارد. و اینجا مکلف میتواند در مقام عمل به هر دو امر، یا ابتدا یک زندانی غیر مؤمن و یک زندانی مؤمن را آزاد کند، و یا از ابتدا یک زندانی مؤمن را آزاد بنماید، و با انطباق آن بر هر دو عنوان امتثال امر به هر دو را نموده و طبعا عدم سقوط امر مطلق با انطباق این فرد بر عنوان مطلق بی‌معنا می شود. و اینجا کلام شما مبنی بر این که فرمودید لا موجبه لعدم سقوطهی بالاتیان بالمقید بعد انتباقه علیه انتباق طبیعی علی حسته. درست، مشکل نداره. ملاک و هدف مولا اصلا مخواسته بود از اول بگه اکرم اعتق رقبت نسم مؤمنه، که هم رقبه محقق بشه هم ایمان محقق مؤمنه محقق بشه، هر دوی این، یعنی صرف الوجود از اینها بود. خب صرف الوجودشون میتونه به دو صورت تحقق پیدا کنه، یکی اینکه غیر مؤمنه را انجام بده، بعد بره چی؟ مؤمنه را انجام بده. چون غیر مؤمنه را انجام بده اعتق رقبتن را انجام بده، بعد بره مؤمنه را انجام بده اعتق رقبتن مؤمنه را. یکی اینکه از ابتدا اعتق رقبتن مؤمنه را انجام بده، که طبعا بر هر دو انطباق پیدا میکنه. ولی تعدد آزاد کردن که متعلق باشه اصلا مورد نظر آقای شارع نیست. یعنی مشکل به این که صرف الوجود اینها در زیل حتی یک فردم محقق بشه حل میشه، مشکلی نداره. مثلا حالا اگه ما بخوام بگیم مثال بزنیم، حالا مثال بعدی هم مطرح میکنیم،
خود آخوند خراسانی بحث اجزا تو مقام اول اجزا که اجزا امر ظاهری باشه چهار صورت ذکر میکنه. صورت چهارمش اینه که امر اضطراری وافیه به تمام مصلحت امر اختیاری نیست، امکان تدارک باقی مانده مصلحت به واسطه عمل اختیاری وجود دارد و اون تدارک هم واجب است. تو این فرض این بحث رو مطرح میکنه، به این صورت که شخص مخیر است بین آوردن امر اضطراری به صورت بدار و به دنبالش هم امر اختیاری رو در جهت تکمیل مصلحت که لازم هم هست داخل وقت اداعاً یا خارج وقت قضاءً بیاره و مخیر هست
یا اطلاف قضا صحب کن تا ببینید این چرا، چون صرف الوجود بشته. حالا ما اگه بخوام مثال بزنیم، نظر کرده طرف که من یک رقبه مؤمنه رو چکار کنم، به این طور بگیم، نظر کرده که خدمت شما عرض بشه یک رقبه آزاد کنم. البته اونجا تعدد مطلوب میاد، نه اونجا در تعدد چیز میاد عرض میکنه. والا خلاصه ببینید بحث ما اینه، یعنی در سوره قرض، قرض و هدف و مولا از این که میگه اعتق رقبتن اعتق رقبتن مؤمنه، همو اعتق رقبتن مؤمنه بوده، در حقیقت میخواسته صرف الوجود اتق رقبه و صرف الوجود از ایمان محقق بشه. خب این به دو صورت محقق میشه، یکی به صورت اولی، یکی به صورتی که اون مجمع رو بیاره، مجمع بیاره انطباقه. اما تعدد متعلق نظرش نیست، یعنی دوتا آزاد کردن اصلا نظر نداره.
حالا مثلا مولا به بردش میگه که از بازار نان بخر، بعد میگه که البته نون لواش هم یادت باشه بخر، مثلا میخواد رو دیگ بزنه. بعد اینکه میره بازار میتونه نون لواش عمده بخره، یعنی هم دستور اول رو عمل کنه،
چرا؟ چرا؟ به خاطر این که تعدد دو تا نان براش ملاک نیست، یعنی مشکلش به یک نان حل میشه. اما اگر نه تعدد دو تا نان مشکلش رو حل کنه، چون یعنی نون اصلا کفایت نمیکنه برای اون قرضی که این داره دنبال میکنه، اون قضیه فرق میکنه. حالا عرض میکنم این یک قرض. دوم این که غرض و هدف مولا از صدور مطلق و صدور امر مقید تحقق صرف الوجود هر یک از متعلق امر به مطلق یعنی طبیعت و متعلق امر به مقید یعنی طبیعت مقیده به نحو مستقل است، طوری که تکرار و تعدد عمل، بله عمل متعلق امر، طوری که تکرار و تعدد عمل متعلق امر هدف او می باشد و محصل غرض او می باشد در مثال گذشته هدف او دو آزاد کردن زندانی است و دو آزاد کردن زندانی غرض او را تحصیل می کند و در این راستا ابتدا می فرماید یک زندانی را آزاد کن، بعد می فرماید یک زندانی مؤمن را آزاد کن. هدف آزاد شدن دو زندانی است که البته ملاک امر در هر یک از دو عمل آزاد کردن به اعتبار محصل آن متفاوت است. در یکی نفس زندانی، در دیگری ایمان زندانی است. لکن این مطلب را، یعنی آزاد شدن دو زندانی را، در سیاق دیگری بیان می کند. به جای این که بگوید خلص المسجونین کان احدهما مؤمنن، به جای اینکه این حرف رو بفرماید ابتدا میفرماید خلص مسجونن، بعد میفرماید خلص مسجونن مؤمنا. مثلا کسی نظر می کند که اگر بچه ام شفا یابد یک بنده آزاد می کنم مطلق، و این نظری مستقل با متعلقی مستقل است که محصل آن موافقت با نظر با بنده کردن، آزاد کردن نفس زندانی محقق می شود. سپس نظر می کند اگر پدرم از سفر برگردد یک بنده مؤمن یا یک زندانی مؤمن را آزاد می کنم. این هم نظری مستقل با متعلق مستقل است که محصل آن ایمان این بنده و یا زندانی است. اون وقت در جهت عمل به این دو نظر، تارکتن به وکیل خود دستور می‌دهد که دو بنده ای را آزاد کن که یکی از اونها مؤمن باشن، تارتن اخرى ابتدا به او دستور میدهد یک بنده آزاد کن، یعنی به نحو مطلق، و سپس میگوید یک بنده مؤمن آزاد کن. و فرض این است که هر دو مستقل از هم دیگرن و مقصود مولا تعدد آزاد کردن می باشد، که یکی ذیل مطلق و دیگری همراه با قید ایمان تحقق می یابد. در اینجا مکلف یا ابتدا یک زندانی غیر مؤمن آزاد می کند، سپس یک زندانی مؤمن را آزاد می نماید، و طبعا هم متعلق امر مطلق را و هم متعلق امر مقید را در خارج محقق کرده است، و یا این که از ابتدا محقق کرده و امتثال شده و هر دو ساقط می شوند، و یا این که از ابتدا یک بنده مؤمن یا یک زندانی مؤمن را آزاد می کند که هم متعلق امر مطلق یعنی عتق رقبه بر او منطبق است و هم متعلق امر مقید یعنی عتق رقبه مؤمن بر او منطبق می باشد. در اینجا ما به محقق خویی عرض می کنیم که اینجا مجرد انطباق عنوان مطلق بر این فرد و همینطور مجرد انطباق عنوان مقید بر این فرد در تحقق امتثال و سقوط امر مطلق و یا مقید کافی نیست، بلکه مکلف با دو امر مولوی از جانب شارع مواجه است که هر کدام یه عنوانی خاص دارن و باید هر فردی از افراد اون عنوان به قصد همون عنوان مأخوذ در دلیل آورده شود تا مصداق مأمور به اون عنوان قرار بگیرد. دلیلش قاعده لا عمل الا بنیت است که مراد از لا عمل الا بنیت همونطوری که مفصل در القواعد الفقهیه بحث کرده ایم این است که هر عملی که زو وجهین یا زو وجوه می باشد برای بله برای تحقق اون به عنوان متعلق یک حکم، چه حکم وضعی باشد چه حکم مولوی، باید به قصد عنوانی آورده شود که مأمور به هست و حکم به اون تعلق گرفته تا امر آن ساقط شود. لذا در ما نحن فی اگر آقای مکلف این فرد مقید را یعنی زندانی مؤمن را به قصد ایجاد متعلق امر مطلق که عبارت بود از آزاد کردن زندانی انجام بدهد، امر مربوط به مطلق ساقط می شود در حالی که امر به مقید به جای خودش باقی است. و اگر به قصد ایجاد متعلق امر مقید یعنی آزاد کردن زندانی مؤمن انجام بدهد، امر به مقید ساقط می شود ولی امر به مطلق به جای خودش باقی است. لذا عدم سقوط امر مطلق با انجام مقید و با وجود این که مطلق هم بر او انطباق دارد در ما نحن فی امری موجه و معقول است. و مجرد همین احتمال که معقولیت دارد برای تثبیت احتمال چهارم کفایت میکنه. بس این است که تعدد مورد نظره، تعدد خارجی عمل، یعنی غرض مولا محقق نمیشه مگر به این که دوتا باشه. مثال خوبی زدن همون مثلا نون رو که مثلا مطرح میکنن. اگر هدف مولا از این که تارتن به عبدش میگه برو نون بخر، بعد میفرمه نون سنگک بخر، هدفش این باشد که شما برو دوتا نون بگیر که یکیش سنگک باشه، دوتا نون بگیر که یک سنگک. چرا؟ چون عائله او در حدی هستن که یک نون کفایتش نمونه، چه سنگک باشه چه غیره سنگک باشه. این رو به چه بیانی مطرح میکنه؟ میگه که آقا شما چکار کن؟ نونه بله، تارتن میگه برو نون بگیر، تارتن میگه برو نونه سنگک بگیر. با توجه به این مطلب، اگر ما فرض کنیم این دوتا عنوان برای یک فرد انطباق پیدا بکند، یعنی برای مقید، چرا؟ مقید هم نونه هم سنگک دیگه، نون هست سنگک هم چی؟ داره. خشخاش هم چی؟ داره. مثلا اینها، این فرد مجمع میشه ذو وجهین برای دو متعلقی که در هر کدوم هدف خاصی هم داره چی میشه؟ دنبال میشه. ولی شد ذو وجهین از چند حالت خارج نیست، یا اصلا به قصد، یعنی به قصد هیچ کدوم از دو عنوان انجامش نمیده، نمیخواد متعلق امر مطلق نه متعلق امر مقید رو مثلا عمل بکنه، اون که اصلا امتثال محقق نمیشه چون امر امر مولویه. بله اگه ارشادی بود اصلا توجه به امرم لازم نبود، اگه ارشادی بود. یا این که به قصد اطاعت از امر مطلق و تحقق عنوان متعلق مطلق اونو انجامش بده، فیسقطو امر مطلق، یا به قصد مقید انجامش میده، یعنی میخواد عنوان اون رو بر این انطباق بده مقید حاصل میشه اما مطلق به جای خودش باقی است. لذا اینکه شما فرمودید که در کلامتون که انطباق پیدا میکند مطلق بر این عنوان مقید و وقتی انطباق پیدا کرد پس باید حتما امر مطلق ساقط بشه، این در جایی است که صرف الوجود از هر کدوم بدون نظر به تعدد مورد نظر باشه. اما این احتمال وجود داره، مولا مخواسته بفرماید که برای من این را بگیر که دو تا از این شی بگیر که یکیش این چنینی باشه، اما اینها رو در قالب مطلق آورد. همین که این احتمال داده بشه برای تثبیت امر یعنی صورت چهارم کافی است. اگر احیانا هم کسی بیاد بگه نه بر فرض صورت دوم احتمال چهارم ما قبول نمی کنیم، اون احتمال چهارم بر اساس صورت اول که محتمل باشه باز تثبیتش میکنه.
مایه در شما مضاف بر این که در جایی که تعدد واجب باشه اصل اولیه عدم تداخل
اسباب، احسنتون،
و کسی هم که عدم تداخل اسباب رو به وزیره هم مطابق اصول لفظیه عدم تداخل مسببات رو به وزیره به خاطر هم نیت که فرمودید و هم مطابق اصول عملیه چون اشتغال یقینی نیازمند
برای فراغ یقینی بود، اونم باز به تعدد دو تا فرد محقق میشه. خب ببینید، یعنی
ترجیح احتمال
رو بله حالا این بله ترجیح اما تعیین نمیشه، به هر حال احتمال دیگه
آره.
بله بله دیگه در واقع بالا آقای خلاصه این که فرمایش آقای خویی با این بیان دیگه در واقع در خصوص احتمال چهارم قابل قبول نیست. احتمال چهارم گفت آقا دو صورت داره، یا صورتی که میگیم با مقید ساقط میشه یا ساقط نمیشه. ما عرض کردیم که طبق هر دو احتمال و هر دو صورت شما هیچ محظوری لازم نمیاد،
اصل دیگری داریم.
حالا ببینید در مقام اثباتش ما نیستیم، اشکال نداره شما هر اصل دیگه در مقام اثبات به خاطر در جهت ترجیح مطرح کنید میتونیم مطرح کنیم.
از عدم تحقق قصد در تعدد اید قصد، چون ام دائر از بین تعدد اید با وحدت اید، وحدت اید وحدت متیقن است، تعدد اید دلیل مازاد میخواد،
نه. خب دو تا واجب و مستقله. نه دو تا واجب و مستقله. اصلا نفس استقلال این دو تا واجب اینو میطلبه.
نه ما اصلا بحث مرددی که آیا اگر وحدت اگر از بیرون بدونیم که تعدد اتخاذ کرد خودش قدیده
نه احتمال میدیم. ما میخوام احتمال رو تثبیت کنیم.
نه همین مخالفه. پس که احتمال وحدت ایت مراد باشه و تعدد ایت مراد باشه. وحدت ایت که قدر مخیمن هست.
وحدت عتق متیقن نیست. کی گفته وحدت عتق متیقنه؟ فرض اینه که هر یک از اینها داعی خاص خودشو داره. وحدت نیست که وحدت متیقن باشه مشکل. رغبه
مؤمنه
که قد متیقن نه، اون محصل در محصل با وحدت متعلق یا وحدت مطلوب فرق کنه.
پس این که این آقا قصد کرده
قصد اطلاق کرده قصد اتق رقبه یا قصد اتق رو کدوم یه؟ ها تمام. اگر قصد اتق کرده
قصد اتق
به ما هو اتق که متعلق امر مطلقه یا نه به ما انه مؤمن که متعلق امر مقیده
اتق مسلمه ولی متیقن. اما شرط میکنیم که اتق رقبه
مؤمنم
مازاد و خود
اتق به ما نه. ببینید شما متعلق را دوتا گرفتیم، دوتا واجب مستقل گرفتیم، اینا دو هدف مستقل در اون داره تعقیب میشه و الا دوتا واجب مستقل نمیشه. بله نهایتا این فرد میتونه محصل هر کدوم بشه، اما چون تعدد مطرحه ما باید قصد عنوانشون رو بکنیم. شما ببینید الان با عقدی، با یک عقد شما هم میتوانید مضاربه رو مثلا محقق کنید، هم فلان عقد رو محقق کنید. از شما هم دوتا خواسته شده، دوتا عقد خواسته شده. اگر قصد عنوان مضاربه کنید عقد مضاربه